فهیمه بازرگانی رو به اتفاق شما شنیدیم، خبر سر و سری رو خواهیم شنید و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم پی.
ساعت 19، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رهبر معصم انقلاب در دیدار آب شینزو نخست وزیر ژاپن: جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تار نخواهد کرد.
واکنش حوزه‌های علمیه به برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس در تهران.
برگزاری آزمون کارشناسی ارشد سال 98 و نخستین مرحله المپیاد علمیه دانشجویی در سراسر کشور.
و افتتاح چهارمین جشنواره بین‌المللی خلاقیت و نوآوری هنرهای اسلامی و صنایع دستی بانوان کشورهای اسلامی در تبریز.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام، عصر بخیر. مجموعه خبرهای رادیو فرهنگ رو مجمان جماعت و من مهدی بهمنی با آگاهی میرسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار با آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن و هیئت همراه تاکید کردند جمهوری اسلامی ایران هیچ اعتمادی به آمریکا ندارد و تجربه تلخ مذاکرات قبلی با آمریکا در چارچوب برجام را به هیچ وجه تکرار نخواهد کرد، زیرا هیچ ملت آزاده و عاقلی مذاکره تحت فشار را نمی‌پذیرد. در ابتدای این دیدار آقای آبه شینزو نخست وزیر ژاپن خطاب به مقام معظم رهبری گفت: من قصد دارم پیام رئیس جمهور آمریکا را به جناب عالی برسانم. رهبر انقلاب اسلامی خطاب به نخست وزیر ژاپن گفتند:
راجع به اون چی که از قول ترامپ نقل کردید، من هیچ پاسخی به پیام ترامپ ندارم. به شما یه مطالبی رو میگم اما به او هیچ پیامی نمیدم، چون ترامپ را شایسته مبادله پیام هم نمیدونم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر این که ترامپ به او گفته آمریکا قصد تغییر رژیم در ایران را ندارد تأکید کردند:
مشکل ما با آمریکا این نیست که او قصد تغییر رژیم ایران را داره یا نداره. او اگر چنین قصدی هم داشته باشه قادر به اجرای اون نیست. در این 40 سال رؤسای جمهور آمریکا تلاش کردند که جمهوری اسلامی رو از بین ببرن و نتوانستن. این هم اگر میتونست این کار رو میکرد. اینی که میگه قصد ندارم دروغ میگه، اگر میتوانست میکرد، لکن نمیتوانه.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر درخواست آمریکا برای مذاکره درباره موضوع هسته‌ای گفتند: جمهوری اسلامی ایران به مدت 5-6 سال در موضوع هسته‌ای با آمریکا و اروپایی‌ها در قالب 5+1 مذاکره کرد و به یک نتیجه هم رسید، اما آمریکا زیر این توافق و قرارداد قطعی زد. بنابراین کدام فرد عاقلی است که دوباره با کشوری که زیر تمام توافق‌ها زده مذاکره کند؟ رهبر انقلاب اسلامی به بخش دیگری از صحبت‌های نخست وزیر ژاپن مبنی بر عزم آمریکا برای جلوگیری از ساخت سلاح هسته‌ای به وسیله ایران اشاره کردند و افزودند: ما با سلاح هسته‌ای مخالفیم و فتوای شرعی من حرام بودن ساخت سلاح هسته‌ای است، اما این را بدانید که اگر ما قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشتیم آمریکا هیچ کاری نمی‌توانست بکند و اجازه ندادن آمریکا هیچ مانعی ایجاد نمی‌کرد. ایشان با تاکید بر این که انباشت سلاح هسته‌ای نیز اقدامی خلاف عقل است خاطر نشان کردند:
او که درباره سلاح هسته‌ای حرف میزنه چند هزار کلاهک هسته‌ای تو انبارش داره. او صلاحیت نداره که بگه که فلان کشور سلاح هسته‌ای داشته باشه یا نداشته باشه. ما چرا؟ ما چون مخالف با سلاح هسته‌ای هستیم.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکا آمادگی مذاکرات صادقانه با ایران است، خطاب به آقای آبه گفتند: ما این حرف را اصلا باور نمی کنیم، زیرا مذاکرات صادقانه از جانب شخصی همچون ترامپ صادر نمی شود. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند صداقت در میان مقامات آمریکایی بسیار کمیاب است. حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به نخست وزیر ژاپن افزودند: رئیس جمهور آمریکا چند روز پیش با جناب عالی دیدار و گفتگو و درباره ایران هم صحبت کرد، اما بعد از بازگشت از ژاپن بلافاصله تحریم صنایع پتروشیمی ایران را اعلام کرد. آیا این پیام صداقت است؟ آیا این نشان می‌دهد که او قصد مذاکره صادقانه دارد؟ ایشان تأکید کردند: ما به هیچ وجه تجربه تلخ مذاکره چند سال اخیر با آمریکا را تکرار نخواهیم کرد. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به روند مذاکره با آمریکایی‌ها در چارچوب برجام گفتند: بعد از توافق هسته‌ای اولین کسی که برجام را بلافاصله نقض کرد شخص اوباما بود، همان کسی که درخواست مذاکره با ایران کرده و واسطه هم فرستاده بود. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند: این تجربه ماست و جناب آقای آبه بدانید که ما این تجربه را تکرار نمی کنیم. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه ترامپ گفته مذاکره با آمریکا موجب پیشرفت ایران خواهد شد تاکید کردند: ما به لطف خداوند بدون مذاکره با آمریکا و با وجود تحریم هم به پیشرفت خواهیم رسید. ایشان با اشاره به دشمنی‌های 40 ساله آمریکا با ملت ایران و ادامه این دشمنی‌ها افزودند:
ما معتقدیم که از طریق مذاکره با آمریکا هیچ مشکل حل نخواهد شد. آمریکایی‌ها بیشترین دشمنی رو که می‌توانستن با ما بکنن کردن و دارن ادامه میدن. مذاکره زیر فشار رو هیچ ملتی، ملت آزادی قبول نمی‌کنه.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با اشاره به بخشی از سخنان نخست وزیر ژاپن مبنی بر اینکه آمریکایی ها همواره می‌خواهند طرز فکر و عقاید خود را به دیگر کشورها تحمیل کنند گفتند: اینکه شما این واقعیت را تصدیق می‌کنید خوب است، و این را هم بدانید که آمریکایی ها در تحمیل دیدگاه‌های خود به هیچ حدی قانع نیستند. در این دیدار که آقای روحانی رئیس جمهور کشورمان هم حضور داشت، آقای آبه شینزو با اشاره به مذاکرات خود در تهران ابراز امیدواری کرد این گفتگوها زمینه گسترش بیشتر همکاری‌ها را فراهم کند. رهبر انقلاب اسلامی با استقبال از پیشنهاد نخست وزیر ژاپن برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کردند: ژاپن کشور مهمی در آسیاست و اگر به گسترش روابط با ایران تمایل دارد باید اراده قاطع خود را نشان دهد، همان گونه که برخی کشورهای مهم این اراده را نشان دادند.
واکنش حوزه های علمیه تهران به برگزاری جشن تولد ملکه انگلیس در تهران. در پی اخبار منتشر شده مبنی بر دعوت سفارت انگلیس از جمعی از فرهیختگان، نخبگان و بازرگانان ایرانی برای برگزاری جشن تولد ملکه انگلستان، سازمان بسیج طلاب و روحانیون، بسیج استادان، نخبگان حوزه های علمیه، علما، مسئولان، مدیران و مبلغان حوزه علمیه استان تهران با صدور بیانیه های جداگانه به این امر اعتراض کردند. در این بیانیه ها با یادآوری کارنامه ننگین 300 ساله مکر، فتنه، توطئه و ستیز انگلستان در برابر مردم کشورمان شادی و سرور برای تولد ملکه پیر کشوری که میلیاردها پوند برای جنگ افروزی و تفرق افکنی در منطقه و کشتار مردم مظلوم یمن کمک مالی کرده است، وقیحانه و نوعی شریک شدن در جنایت خوانده شده است. جمعی از دانشجویان نیز در اعتراض به این جشن تولد شب گذشته با انتشار تصاویری بر روی دیوار سفارت انگلیس جنایات این کشور علیه ایران را یادآوری کردند. گفته می شود بنا به رویکرد سفیر انگلستان در تهران که گفته است نمی تواند پول مالیات دهندگان انگلیسی را در ایران هزینه کند، سفارت ایمیلی را برای دعوت شوندگان ارسال کرده و از آنها خواسته مبالغی بین 1000 تا 2500 پوند بپردازند و در برابر این امکان را خواهند داشت که استندی از تبلیغات محصولات خود را در محلی که به آنها گفته خواهد شد نمایش دهند و با مهمانان هم گفتگو کنند.
مخالفت با کنفرانس اقتصادی بحرین به شبکه‌های اجتماعی کشیده شد. این کنفرانس که قرار است اهداف اقتصادی طرح معامله قرن را پیگیری کند، واکنش کاربران فضای مجازی را هم در سطح گسترده‌ای به دنبال داشته است. هشتگ یسقط مؤتمر البحرین، مرده باد کنفرانس بحرین، مهمترین هشتگ کاربران درباره این کنفرانس است که قرار است با هدف عادی‌سازی روابط با اسرائیل و پایان دادن کامل به مقاومت برگزار شود. همچنین دو هشتگ دیگر القدس و لیست لبی، قدس برای فروش نیست، و الجیشو و الجیشول اکترونی لنصرت الفلسطین، ارتش سایبری برای حمایت از فلسطین، از دیگر هشتگ‌های فراگیر فضای مجازی در مخالفت کاربران با طرح آمریکایی معامله قرن است.
نماز جمعه که تهران فردا به امامت آیت الله خاتمی در دانشگاه تهران اقامت شد. سید باقر پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران:
مراسم نماز جمعه فردا 24 خرداد ماه به امامت آیت الله خاتمی و در دانشگاه تهران برگزار میشه. درهای دانشگاه انشاءالله از ساعت 10:30 باز خواهد بود و مراسم از ساعت 11:40 آغاز خواهد شد. سخنانان قبل از خطبه، ابتدا آقای علی اسکندری نماینده اتحادیه جنبش عدالت‌های دانشجویی هستند که در ارتباط با بیان مواضع اتحادیه خودشون صحبت خواهند کرد، و بعد حجت الاسلام مستمی سید حسن معین شیرازی هستند که نهمین قسمت سبک زندگی دانشمندان اسلامی رو توضیح میدن. به مناسبت این ایام بسای صوتی از مقام معظم رهبری تقدیم نمازگزاران محترم میشه و خدمات فرهنگی در حوزه کتاب و فوق برنامه کودکان و جوانان و بخش مشاوره در موضوع خانواده، احکام و مسائل حقوقی هم تقدیم نمازگزاران محترم خواهد شد. لازمه یادآوری بکنم که این جمعه آخرین جمعه فصل بهار برگزاری نماز در دانشگاه تهران هست و از جمعه بعد که 31 خرداد ماه هست، برگزاری نماز جمعه به مصلی امام خمینی رحمت الله علیه منتقل خواهد شد.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیویی فرهنگ.
آزمون کارشناسی ارشد سال 98 به همراه نخستین مرحله المپیاد علمی دانشجوی کشور از صبح امروز در سراسر کشور برگزار شد. همکارم مجید فلاح و گزارشی در این باره.
امسال هم کنکوریای ارشد آمدند تا با هم به رقابت بپردازند، یعنی بیش از 600 هزار داوطلب در سراسر کشور.
گفته بودن ساعت 7 بیایم و ساعت 7 و نیم شروع آزمونه. ما سعی کردیم که سر تایم بیایم سر جلسه.
چون ارشده بچه‌ها زیاد اهمیت نمیدن، ولی من خودم اینو بگم که حدوداً 40-50% آمادگی داشتم.
قبول شدنش که حتماً 100% قبول میشم.
برخی از داوطلبان آزمون را به آسانی پشت سر گذاشتن و برخی ها هم خیلی سخت.
من که خودم خیلی راضی نبودم. پارسال راحت تر بود.
آزمون واقعا بر من خیلی چالش شدیدی بود.
خوب بود. آسان‌تر از اون چیزی بود که فکر می‌کردم، ولی خب خیلی از درس تخصصی هم نیومد بود.
سطح سوالا خوب بود. متونش یکم سخت بود، ولی خب بقیه‌اش خیلی خوب بود.
آزمون خوب بود. برای اونایی که می‌خوندن و خوندن خوب بود.
سوالا که اومده بود استاندارد بود.
برای خود سخت خیلی خوب بود.
از صبح امروز آزمون بیش از 290 هزار داوطلب کنکور ارشد به پایان رسید و در نوبت بعد از ظهر هم بیش از 80 هزار داوطلب در 63 کد رشته با هم رقابت کردند. داوطلبانی که هر یک با انگیزه های مختلفی آمده بودند.
خب هر کسی برای زندگی خودش، برای هماینده شغلی شخصی خودش یه برنامه‌ای رو داره. منم حس می‌کنم برای اینکه بخوام به اون اهداف خودم برسم، حتما نیاز هست که تو زمینه تحصیلی رشد بیشتری بکنم.
دکترای تخصصی می‌خوام بگیرم برای روانشناسی بالینی.
چون من شغل دارم، ارتقای شغلم خب برام خیلی مهم بود. من که جایگاه اجتماعی هم خیلی برام مهمه.
دوست دارم آموزش پرورش بگیر، استخدام آموزش پرورش بشم.
اما آقای ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش کشور که به بازدید از مراکز آزمون آمده بود، درباره ظرفیت پذیرش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد گفت:
ظرفیت هایی که تا الان نهایی شده برای سازمان سنجش آموزش کشور حدوداً 160 هزار نفر هست که نسبت به سال گذشته تفاوتی نداره، و پیش بینی میکنیم که با احتساب استعدادهای درخشان که بدون آزمون هست، ما نزدیک 190 هزار نفر پذیرش داشته باشیم.
اضافه میکنم فردا ساعت 7:30 صبح 273310 داوطلب در 36 کد رشته امتحانی در آزمون شرکت میکنند. نتایج نهایی و فهرست اسامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته در اواخر شهریور اعلام خواهد شد.
نتایج اولیه آزمون دکترای تخصصی دانشگاه آزاد اعلام شد. در آزمون امسال حدود 150,000 نفر مجاز به انتخاب رشته شدند که از این تعداد بیش از 55,000 نفر در بیش از 2,000 رشته محل انتخاب رشته کردند و حدود 33,000 نفر به مصاحبه دعوت شدند. این داوطلبان باید تا چهارشنبه 29 خرداد از طریق سامانه azmun.org ثبت نام کنند.
مراسم تشییع و وداع با پیکر مرحوم محمد رضا حافظی، بزرگ خیر مدرسه ساز ایران، امروز با حضور پرشور مردم و مسئولان در مدرسه عالی شهید مطهری برگزار شد و آیت الله امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران بر پیکر آن مرحوم نماز اقامه کرد. پیکر آن مرحوم بعد از تشییع در قطعه 101 بهشت زهرا به خاک سپرده شد. مرحوم حافظی 20 سال از عمر خود را صرف مدرسه سازی در ایران کرد و تأسیس مؤسسات خیریه مدرسه سازی، بیمارستان سازی و خوابگاه سازی نیز از فعالیت‌های این فرد نیکندیش بود. از فعالیت مرحوم حافظی و خیرانی که به راه او تأسیس کردند، هم‌اکنون 25,000 مدرسه به یادگار مانده است و بیش از 3 میلیون دانش آموز در این مدارس مشغول به تحصیل هستند.
شهرداری تهران معتقد است تصویر معروف سیل پل دختر دستخوش تحریف نشده بلکه بازخوانی شده است. در بیلبوردی که در تقاطع خیابان شهید گمنام و اتوبان کردستان تهران قرار گرفته، در اقدامی عجیب فرد ارتشی حذف و یک کارگر شهرداری جایگزین آن شده. اما رضا محبی، سخنگو و مدیر روابط عمومی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت این تصویر با اجازه عکاس آن بازخوانی شده و وحدت بخش است.
بین همه کارهایی که فعالیتی که گروه‌های مختلف شرکت می‌کردن برای حمایت و کمک، آقای روحالله خسروی‌نژادی تصویری رو ثبت می‌کنن که در اون برادری ارتشی دارن کمک می‌کنن که پرچم ایران اصطلاحاً نیفته و حفظش می‌کنن. و این تصویر رزمی تصویر نمادینی بود. و سمت دیگه این که شهرداری تهران معین استان خوزستانه و کمک‌های شهرداری تهران به سمت خوزستان هم کمک‌هاش در قالب اقلام و اجناس، هم تو قالب اورژانس خدمات اجتماعی که وجود داشت. و این کار نیاز داشت به یک کار گرافیکی. از سمت روابط عمومی با خسروی نژاد تماس گرفته شد که از دوستان بنده هستند و ما اجازه انتشار عکس و بازروایت عکس را ازشون گرفتیم. با این ذهنیت که شهرداری تهران به عنوان نهادی که خودش اومده وسط داره کار میکنه، بتونه به هویت این عکس که نشون میده که چقدر مردم کنار همدیگه هستن اضافه بکنه. خواستیم به وحدت ملی تو این عکس اشاره بکنیم که شهرداری تهران هم به زعم خودش حواسش به این پرچم هست، حواسش به عرق ملی هست، حواسش به هم‌نواش تو خوزستان هست و این عکس، این نماد رو شهرداری تهران هم به دست داره. و صرفاً یک تبدیل شد به عکس نمادین. اصطلاحاً اثر اولیه از عکس عبور کرد و داره عکس بازخوانی و بازروایت میشه. و ما هنوزم معتقدیم که ما تحریفی رو این عکس انجام ندادیم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار استاندار و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان بر ضرورت برگزاری کنگره مشاهیر کرد تاکید کرد و افزود این وزارتخانه با بسیج امکانات از برگزاری هرچه بهتر این کنگره حمایت می‌کند. سید عباس صالحی تصریح کرد حوزه فرهنگ و هنر کردستان بایستی بیش از پیش مورد توجه باشد. بهمن مرادنیا استاندار کردستان هم در این دیدار ارتقای سرانه فضای فرهنگی را یکی از مطالبات اصحاب فرهنگ و هنر استان برشمرد و افزود به همین منظور پروژه تالار مرکزی سنندج و کلنگزنی ساخته 8 ساختمان پلاتو در 8 شهرستان استان در دستور کار قرار گرفت.
چهارمین جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری هنرهای اسلامی و صنایع دستی بانوان کشورهای اسلامی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در دانشگاه هنر اسلامی تبریز آغاز شد. این جشنواره با حضور 71 هنرمند از 30 کشور جهان اسلام در 3 بخش همایش، نمایشگاه و رقابتی از امروز تا 30 خرداد در دانشگاه هنر اسلامی تبریز برگزار می شود و در بخش همایش این جشنواره 25 سخنران در حوزه‌های مختلف نقش زنان در صنایع دستی سخنرانی خواهند کرد.
بزرگترین کتابخانه تخصصی معماری و شهرسازی شمال غرب کشور با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در تبریز به بهره برداری رسید.
با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، بزرگترین کتابخانه تخصصی معماری و شهرسازی شمال غرب کشور در زمینی به مساحت 1000 متر در 4 طبقه به بهره برداری رسید.
ان شاء الله. الله اکبر.
دکتر غلامی در ادامه حضور خود در تبریز در جمع رؤسای دانشگاه‌های استان حاضر شد.
ما در بعضی از استان‌ها تعدد مراکز داریم و باید حتما روی اینا کار کنیم. هدفم اینه که یک کیفی سازی بکنیم.
نحوه تخصیص بودجه دانشگاه‌ها، تصریح در تخصیص اعتبارات تأمین، تجهیز و تعمیر دانشگاه‌ها خصوصاً در تابستان، اعمال رویه یک نواخت در اقصی شهریه دانشگاه‌ها و افزایش سرانه دانشجویی از جمله مواردی بود که از سوی رؤسای دانشگاه‌ها مطرح شد.
امیدواریم ان شاءالله بتونیم در تخصیص‌های آخر خرداد و سایر ماه‌های 6 ماهه اول اگر این کمبودهایی که اتفاق افتاده رو به امید خدا جبران کنیم.
دکتر غلامی همچنین کیفی سازی و مأموریت گرا کردن مؤسسات و مراکز آموزش عالی کشور و ارتقای سطح آموزش‌های مهارتی به سطح ملی و بین‌المللی رو از اولویت‌های وزارت علوم برشمرد.
قربانی خبرگزاری صدا و سیما تبریز.
نخستین بار امکان دسترسی به 1/5 از 100,000 نسخه خطی موجود در گنجینه مخطوطات کتابخانه آستان قدس رصفی در فضای مجازی فراهم شد. رئیس مرکز اسناد آستان قدس رصفی گفت این اقدام با هدف تسهیل دسترسی پژوهشگران و محققان به نسخ خطی صورت گرفت و قابلیت دانلود متن کامل 20,000 نسخه خطی در فضای مجازی ایجاد شد که این دسترسی به تدریج افزایش می‌یابد. حجت الاسلام سید جلال حسینی افزود مؤسسات پژوهشی معتبر، مراکز پژوهشی، آموزشی و دانشگاهی می توانند با مراجعه به درگاه اینترنتی digital.aqr.ir به این منابع دسترسی یابند.
از سراسر گیتی
رئیس جمهور با هدف شرکت در کنفرانس بین‌المللی سازمان همکاری شانگهای فرودگاه مهرآباد تهران را به مقصد بیشکک پایتخت قرقیزستان ترک کرد.
سخنگوی دولت از وقوع انفجار دو نفتکش مرتبط به ژاپن در دریای عمان به شدت ابراز نگرانی و تأسف کرد و گفت دولت ایران آماده همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای برای تضمین امنیت از جمله در آبراه‌های استراتژیک است.
مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت هیچ کدام از دو شناور حادثه دیده در دریای عمان غرق نشده است و حال خدمه این شناورها خوب است.
رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در جشنواره فرهنگی ورزشی عشایر کشور در استان خراسان شمالی گفت امسال با اذن مقام معظم رهبری برای تامین آب عشایر تصمیمات خوبی در بودجه کشور گرفته شد.
نخست وزیر ژاپن در دومین روز حضورش در ایران از موزه ایران باستان در موزه ملی ایران دیدن کرد.
عملیات اجرایی قطعه 6 آزادراه ارومیه تبریز در سفر وزیر راه و شهرسازی به آذربایجان شرقی آغاز شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت اکتشاف، نوسازی و فعالسازی معادن کوچک و تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی مانند فولاد و آلومینیوم در اولویت برنامه‌های امسال قرار دارد.
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور گفت بیش از 80% واجدان شرایط کارت ملی هوشمند تکمیل ثبت نام کرده یا کارت ملی خود را دریافت کردند.
و قیمت شیر خام تحویل در دامداری از لیتری 2000 تومان به 2390 تومان افزایش یافت.
به پیشبینی سازمان هواشناسی امشب مناطقی از آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، گیلان و دامنه‌های البرز شاهد رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی خواهند بود. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
امروز در ایستگاه برازجان، شوشتر و امیدیه واقع در استان خوزستان دمای بیشینه 49 درجه بالای صفر شد که گرمترین ایستگاه‌های کشورمون بودن. این در حالیه که امروز صبح خنک‌ترین ایستگاه سرقس بود که دمای 6 درجه بالای صفر رو داشت. اما امشب هم در شمال آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، استان اردبیل، بخشی از استان گیلان و برای دامنه‌های البرز مرکزی و شرقی رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق و وزش بادهای شدید موقتی رو داریم که میتونه در ارتفاعات البرز شرقی تو استان سمنان، شرق تهران، مازندران، گرگان برای امشب با توجه به اینکه ابرهای همرفتی تشکیل میشه، رگبار و رعد و برق وزش بادهای شدید موقتی رو داریم. هموطنان عزیزمون در این مناطق برای کاهش خسارت احتمالی ناشی از صاعقه و وزش بادهای شدید موقتی احتیاط لازم رو در نظر داشته باشن. از امشب تا روز جمعه فردا دیگه آبهای خلیج فارس و شرق دریای عمان مواج و متلاطم پیش بینی شده. حتما صیادان عزیزمون در جنوب کشور به این نکته توجه داشته باشن. ضمن اینکه دیگه تردد قایق‌های تفریحی همینطور شناورهای سبک و نیمه سنگین برای این روزها توصیه نمیشه در جنوب کشور، با توجه به اینکه دریا میتونه در بعضی ساعات طوفانی و مواج باشه و ارتفاع موج بین 1.5 تا 2 متر برآورد شده. تهران هم امشب افزایش ابر رو داریم. پیشینه دما در ایستگاه مهرآباد به 36 درجه بالای صفر میرسه.
هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران 20:42 دقیقه است. شب بخیر.
از تهران جام جم شبکه فرهنگ با شمایی.
از همدلی تا همزبانی،
از جمله کارهایی که باز همت مضاعف را در زمینه اقتصاد نشان می‌داد، افزایش صادرات غیر نفتی است. بودجه کشور ما متأسفانه از ده‌ها سال پیش به این طرف وابسته به نفت است. این رو اقتصاددان‌های دلسوز همه رد می‌کنند. این روشی بوده است که در کشور ما عادت شده است، نفت رو استخراج کنند، بفروشند، از پول او کشور را اداره کنند. این شیوه غلطی است. من سالها پیش این رو گفتم که یکی از آرزوهای من این است که یک روزی ما بتوانیم کشور را جوری اداره کنیم که حتی یک قطر نفت هم اگر لازم بود صادر نکنیم و کشور اداره بشود. این چیزی است که تا امروز پیش نیامده است. کار آسانی هم نیست، کار بسیار مشکلی است، ولیکن افزایش صادرات غیر نفتی موجب می شود که ما به این هدف نزدیک بشویم.
سلامتی و بهروزی شما خوبان شنونده آرزوی همیشگی ماست.
سالم به علاوه یه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر قهوه آلیس، آلیس برای خانواده.
خوبه بدونیم ماوشیرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.